بسم الله الرحمن الرحيم. ثم وجود شيء نائتي بعد أن يؤخذ نخندي وعلى قياس ما تلونه عليك يقع لفظ الوجود في نفسه إذن بالاشتراك العرفي على معنيه. فهمودم که وجود رابطی در اصطلاح حکما دو اصطلاح داره، یکی بر رابط قضایا اطلاق میشه و تعریف میشه به این که استقلال در تعقل نداره، بلکه معنای حرفی است و تعقلش هم احتیاج داره به معنای اسمی و مستقل، و یکی وجود رابطی است که در حالیات بسیطه هم مورد استفاده واقع میشه و منظور این است که شیئی علاوه بر وجود فی نفسه، معذرت میخوام، ملاکش حالیات نیست، این که چیزی علاوه بر این که وجود فی نفسه دارد صفتی هم به غیر بده، و از این جهت میگن وجود للغیر. پس وجود فی نفسهی است که صفتی به غیر میده و به این لحاظ بهش میگن وجود رابطی، یعنی ارتباط با غیر داره. محمود طالبی در این زمینه بود که ایشون یک نوع وجود رابطی را که دیگران به همین صورت تصور میکنند که وجود معلول للعله هست، اینا گفتن به نظر ما با سایر موارد فرق داره، و اون این است که وجود معلول اصلا هیچ استقلالی از خودش نداره، این ربط به علت هست. متقابلا می فرمند وجود فی نفسه هم دو تا اصطلاح داره، یعنی دو تا معنا میشه برایش در نظر گرفت. طبق اصطلاحی که برای وجود رابطی در نظر گرفتیم، گفتیم یک معناش یعنی تصورش هم احتیاج داره به معنای اسمی دیگری، معنای وجود فی نفسه در مقابلش اون است که استقلال در تعقل داره. همین حالا خواه وجود لنفسه باشد، لغیره باشد، به نفسه باشد، به غیره باشد، همه اینا را میگیم وجود فی نفسه، یعنی مفهومش احتیاج به تعقل غیر نداره. اصطلاح دیگرش هم در مقابل اون وجود خاص، وجود رابطی به معنای دومش هست. اون معناش این بود که وجود نائت باشد، این معناش این است که حیثیت نائت درش لحاظ نمیشه، فقط حیثیت خود وجود در نظر گرفته میشه. این دو اصطلاح در مقابل اون قرار میگیره، چیز جدیدی نیست. طبعا وقتی ما وجود رابطه دوتا معنا گرفتیم، مقابلش هم دو تا اصطلاح خواهد داشت. طبعا این دو تا اصطلاح عام و خاص میشن، به اون معنایی که یعنی وجود رابطه در قضایا نیست، کل وجودهای محمولی را شامل میشه، حتی وجودهای رابطی که عرض نسبت به جوهر باشه، یا ماه صورت نسبت به ماده باشه، یا معلول نسبت به علل، همه اینا را شامل میشه، و وجود جواهر مجرده حتی وجود واجب هم را شامل میشه، چون وجود رابطی که نیست دیگه، همین که وجود رابطی در قضایا نیست، همه اینا را شامل. ولی به معنای دومش در مقابل وجود اعراض و صور و اینها واقع میشه، یعنی دیگه به این اصطلاح شامل اعراض و صور نمیشه، فقط صور شامل موجوداتی میشه که استقلال در وجود دارن و نائت نیست.
اشتراک نفسه باید از تبایون معنی در خارج نمیکنه؟
نه، دو تا اصطلاح هست. ما میتونیم اصطلاح عام و خاص باشه، اصطلاح عام و خاص باشه تصادق داره در مورد خاص، در مورد خاصش هر دوش صادق. این هم یه نوع اشتراک به یک معنای عام و یک معنای خاص. فرض کنید مثلا اگر یه لفظی را داشتیم که هم یک دفعه برای حیوان وضع شده بود و یک دفعه برای انسان، به دو وضع دلالت میکرد بر یکی به حیوانی که انسان، در مورد انسان هر دو تصادق داشتن، ولی در مورد غیر انسانش از هم دیگه انفکار پیدا میکرد. علا قیاس ما تلوناه علیک، با مقایسه اون چه در وجود رابط گفته شد، لفظ وجود فی نفسه هم به اشتراک عرفی دو معنا خواهد داشت. وقتی وجود رابط دو تا اصطلاح داره، در مقابل وجود رابط وجود فی نفسه است. وجود فی نفسه هم در مقابل اون دو تا اصطلاح پیدا میکنه. احدهما به ازای وجود رابطی بالمعنى الاول، وجود رابطی بالمعنى الاول رابطه در قضایا بود، غیر از رابطه در قضایا هر چه باشه دیگه همش وجود فی نفسه است. یا اما شامل می شود اون چیزی که وجودش لذاته باشد، یعنی وجود فی نفسه لنفسه، و شامل اون چیزی می شود که وجودش لغیره هست، مثل وجود اعراض و صور، و هو الوجود فی نفسه لا لنفسه، وجود فی نفسه لغیره. این معنای عام می شامل همه اینا می شود. اصطلاح دوم وجود فی نفسه در مقابل رابطی به معنای دوم است، ول آخر معنای دومش به ازای رابطی به معنای الاخیر، در مقابل رابطی به معنای دوم. و این شامل چیزی میشه که وجودش علاوه بر این که فی نفسه است، لنفسه هم باشد، و هوه معنای اون چه مقابل معنای اخیر رابطی قرار میگیره این است، اختصاص دارد به وجود شیئی که لنفسه باشد. پس شامل نوائط و اوصاف نمی شود، به خلاف اطلاق اولش که شامل اینها هم می شود. می تونیم بگیم وجود فی نفسه معنایش معنای مستقل است، مستقل گاهی فقط استقلال در معنا فقط منظور است، گاهی استقلال در وجود. استقلال در وجود هم مراتبی دارد، یک وقت خودش یک ماهیت، یعنی وجودی است که تام است، یک ماهیت تام است، یک وقت نه خودش جزء ماهیت است، مثل فصلی که جزء ماهیت هست. صورت هم خودش به تنهایی وجود نداره، همیشه وجودش لل ماده است، جزئی از یک موجود دیگری است که چه بسا در خارج هم نشه از هم تفکیکش کرد. به هر حال وجود للغیر این دیگه استقلال نداره، اما وجود جوهر یک نحو استقلالی داره، جواهر مجرد استقلالشون بیشتره و دیگه مستقل کامل ذات واجب تبارک و تعالی است. خب حاصل این فصل را، حالا فصل را یک کاسه نتیجه گیری میکنند فضلکه، ول حاصل ان الوجود الرابطی بالمعنی الاول مفهوم تعلقیان، اصلا خود مفهوم توش تعلق است. لا یمکن تعقله، تعقلها زاران غلطی، علل استقلال به تنهایی نمیشه اصلا تعقلش کرد، تصورش هم نمیشه کرد. تو کتاب های ادبیات هم معنای حرفی رو همینجور تعریف میکنن، یعنی اونی که مستقل به مفهومیه نیست، یعنی اصلا مفهومش هم مستقل نمیشه تصور کرد، این تقریبا همون معنی است. هو من المعانی الحرفیه و یستحیل ان یسلخ عنه ذلک الشأن، اصلا قوام این نوع مفهوم به همینه، به همین است که قابل تصور استقلالی نیست. اینجور نیست که دو اعتبار داشته باشه، یک اعتبارش استقلال به تصور، استقلال در تصور داره، یکیش نداره. اصلا این هویتش بستگی داره به همین عدم استقلال در مفهومیت. یستحیل ان یسلخ عنه ذلک الشأن، این حیثیت رابطیت قابل سلخ، قابل کندن ازش نیست، محال است که سلخ شود ازش، گرفته شود این شأن. و یؤخذ معنن اسمیان، اگر این حیثیت رابطیت ازش گرفته بشه برمیگرده میشه یک معنای اسمی، این محال، اینجور نمیشه. این اشاره است به اینکه بعضی ها چنین تصوری را دارند درباره مفاهیم حرفی که اگر ما نظر استقلالی بهشون بکنیم این معنا تبدیل میشه به یک معنای اسمی. نظیر این تعبیر را مرحوم آقای طباطبایی تو نهایه انتخاب کردن که چنین کاری میشه کرد. حالا البته قابل جمع هم هست که این یک جهتی است و یک جهت دیگری است. این منظور اینه که خود این معنای حرفی اسمی نمیشه. اون یه نظر دیگری است که ما اگر مفهوم حرفی را ذهن برگردد و نظر استقلالی کنند، معنای جدیدی به وجود میاد، نه اینکه خود این معنا تبدیل میشه. با جمع بین نظر مرحوم آقای طباطبایی در ایشون به این صورت میشه کرد که این منظور از ایشون که میگن نمیشه این حیثیت رابطی که تازه سلخ کرد، یعنی خود این مفهوم نمیشه مفهوم دیگری بشه. ایشون که میفرمان میشه نظر استقلالی کرد و تبدیل بشه به معنای اسمی، معناش اینه که ذهن وقتی نظر استقلالی به این مفهوم کنه، مفهوم جدیدی میسازد که اون خودش معنای استقلالی است. منشأش این مفهوم حرفی بوده، ولی با توجه به این معنای حرفی مفهوم استقلالی را میسازه. مثل این که فرض کنیم اول معنای من را تصور میکردیم، بعد وقتی توجه کنیم به اینکه این من دلالت میکنه بر ابتدای سیر، ازش مفهوم ابتدا را اخذ میکنیم. این یه مفهوم جدیدی است، نه اینکه معنای حرفی تبدیل شده به معنای اسمی. پس به این معنا صحیح هست، اما به اون معنا که خود معنای حرفی تبدیل بشه به معنای اسمی صحیح نیست. این بچه جمعی است بین این دو کلام. بله، به این صورت که یؤخذ معنا اسمیا، این معنای حرفی به صورت معنای اسمی اخذ شود، به توجیه الالتفات الیه، که التفات را متوجه به این معنا کنیم، یعنی نظر استقلالی بهش بکنیم. فیصیر الوجود المحمولی، پس بشود یک وجود محمولی، تبدیل بشه به وجود محمولی. این ممکن نیست، وجود رابطی خودش قابل تبدیل شدن به وجود محمولی نیست. نه، یک استدراک می کنند و اینه که رابطی را که ما اینجا گفتیم این بود که رابطه بین دو جزء قضیه باشه، یعنی دو تا مفهوم اسمی داشتیم و یکی را یه رابطی می‌خواستیم که این دو تا معنا رو با هم اتحاد بده و به صورت قضیه در بیاره. این ضرورت نداره، میشه این معنای رابطی را به صورت یه نسبت ناقص هم در آورد، مثل نسبت تغییری، نسبت وصفی. مثلا وقتی ما میگیم زیدون قائمون، بعد میتونیم این را به صورت یک ترکیب وصفی در بیاریم، میگیم زیدون القائم، یا به صورت تقیید در بیاریم. به هر حال میشه این رابط را به صورت اضافه و نسبت بین مضاف و مضاف الیه یا وصف و موصوف در نظر گرفت. این کارا میشه کرد. نه، رب ما یصح ان یؤخذ نسبیا غیر رابطی، همین معنای رابطی را که در قضایا لحاظ میشه برگردونید در ترکیبات ناقص به کار ببرید. این کارا میشه کرد. به هر حال این معنای اول وجود رابط بود. اما بالمعنی ثانی، مفهوم مستقل به تعقل هو وجود الشیء فی نفسه و انما لحقته الاضافه الى الغیر به حسب الواقع خارج از ماهیت موضوعه. مفهوم دوم وجود رابطی چی بود؟ این بود که چیزی وجود فی نفسه دارد، علاوه بر این حیثیتی که برای خودش هست، یک اعتبار دیگری، یک اضافه ای پیدا می کند به شیء دیگری. این اضافه جزء ماهیتش نیست، جزء مفهوم این وجود نیست، یعنی جزء ماهیت این شیء، ولی از خارج به این ماهیت اضافه میشه. اینجاست که میگیم علاوه بر این که وجود فی نفسه دارد، یک نعتی هم به غیر میدهد، این حیثیت للغیری رو پیدا میکنه. پس این قسم دوم معناش این نیست که استقلال در تعقل ندارد. نه، استقلال در تعقل داره، این مفهوم نفسی است و میشه حکایت کرد ازش به یعنی محمولش قرار داد، وجود محمولی است. مفهوم مستقل به تعقل برخلاف اون معنای اول. و هو وجود الشیء فی نفسه، همون وجود فی نفسه را دارد و انما لحقته الاضافه الى الغیر، یک اضافه به غیری هم بهش لاحق می شود. به حسب الواقع خارجن، یعنی این اضافه در خارج پیدا می شه، نه اینکه این اضافه جزء مفهومش بشه. خارجن ماهیت موضوعی، فله صلوح ان یؤخذ بما هو هو، می توانیم ما این را، این مفهوم را از اون جهتی که خودش یک مفهوم است در نظر بگیریم. این مفهوم مستقلی است، وجود محمولی است. فیکون و معنن اسمی هن. به خلاف اضافات محض و نسبت های صرف که اونها صرف النسبه هستند، دیگه شیء له النسبه نیست. در اینجا ما گفتیم وجود رابط به معنای دوم خودش استقلال دارد، علاوه بر این خودش یک نسبتی هم دارد. اما خود نفس اضافه که اون وجود رابط معنای اول بود، اون خودش اصلا هیچ استقلالی نداره به خلاف اضافات محض و نسبت های صرف.
این امکان تقریر که در موجودات ما صلی الله هست، این تو معنای اول قرار میگه، تو معنای دوم.
این به نظرم با بحث آیندهش اشتباه کردی، این مربوط به منهج ثانی است، انشالله میاییم در باره. و هذه الاقسام متعطیتون فی العدم. خب تا حالا ما درباره وجود رابط صحبت میکردیم، گفتیم وجود رابطی دو معنا داره، آیا عدم رابطی هم داریم؟ عین این اقسام در عدم هم قابل تصوره. هذه الاقسام متعطیتون فی العدم علاوه زان ما قیل فی الوجود، همینطور گفتیم وجود یا رابطی یا مستقل، عدم هم میتونیم بگیم یا رابطی یا مستقل. البته این به حسب فرض اولی است، بعد خود ایشون خواهند گفت که عدم رابط نداریم. عدم رابط معنی نه عدم ربط است، نه اینکه خودش رابط عدمی باشد. رابط عدمی نداریم، رابط عدمی معنی عدم ربط. ولی به حسب فرض ابتداعا میتونیم ما در مقابل وجود رابطی بگیم عدم رابطی هم داریم. عدم استقلالی مثل مفهوم عدم، مفهوم معدوم، مفهوم مستقلی است که در مقابل است به کار میره. معذرت میخوام، در مقابل هستی به کار، نیستی. یکی هم مفهومی که در مقابل است به کار میره، اونم میگه نیست. نیستی که در مقابل است به کار میره، این میشه عدم رابط. اون نیستی که در مقابل هستی به کار میره، اون میشه عدم نفسی و مستقل. و کثیرا ما یقع الغلط من اشتراک لفظ. این مطلب مربوط به اصل این تقسیمه که ما گفتیم رابطی دو معنا داره، دو تا اصطلاح داره. می‌فرماند با توجه به اینکه دو تا اصطلاح داره، گاهی در مقام استعمال خلط میشه. خود گوینده هم گاهی توجه نداره که این رابطی رو داره به معنی اول استعمال میکنه، ولی حکم معنای ثانی رو براش اثبات میکنه و بالعکس. کثیرا ما یقع الغلط من اشتراک لفظ. پس بنابراین بهتر این است که ما بیاییم اصطلاح را تفکیک کنیم، یکی را بگیم رابط، یکی را بگیم رابطی. این هم کاریست که مرحوم میر داماد کرد. فلو اصطلح علی الوجود رابط لاول رابطین. رابطی به معنای اول را بهش بگیم رابط، چون رابط قضایی است. و رابطی را به آخری نسبت بدیم، چون خودش یک جهت استقلالی دارد و یک جهت نسبتی، اینه که با یا نسبت مناسب تره. به ازای ما در مقابل اولی که رابطه است بگیم وجود محمول، و در مقابل دوم بگیم وجود فی نفسه. و کذا فی باب العدم یقع و سیانت و انل غلط. اینن در باب عدم هم بگیم این کار را میتونیم بکنیم. اگه این کار کردیم فلو اصطلح یقع و سیانت و انل غلط، این یقع و جواب لو اصطلح هست. المنهج الثانی فی اصول الکیفیات و عناصر العقود و خواص کل منها و فیه فصول. بله، بله، قصد داشتم که یه مقداری در این باره صحبت کنم، یادم رفت. از امیرم نمیخوام ما خیلی طول بکشه بحثای مقداری، خود کتاب هم خونده بشه. در باره این فصل نکته هایی را میشه مورد توجه قرار داد. یکی این که این بحث وجود رابطی را تنها اصالت الوجودی ها مطرح نکردن، در کلمات همه حکما مطرح میشه مسئله وجود فی نفسه و فی غیره، لنفسه و لغیره. و ایشون هم بر مبنای اصالت الوجود نمیدن این مبحث را طرح بکنه. بنابراین ابتداعاً که این مسئله طرح شده ناظر به مفهوم وجود بوده، نه درباره حقیقت وجود. مفهوم وجود است، فلذا میگیم وجود رابطی به معنای اول رابطه تر قضایاست و استقلال به مفهومیت ندارد، به خلاف وجود محمولی که استقلال در مفهومیت و استقلال در تعقل دارد، مثلا ملاکش تصورشه. ولی بعد بحث هایی که مطرح شده درباره وجود لنفسه و لغیره و به خصوص مسئله رابط بودن معلول نسبت به علت که این در متن وجوده، اینا اختصاص پیدا کرده به بحث های به حقیقت وجود. اینه که در طرح بحث این ابهام وجود داره که از اول مقسم این بس مفهوم وجوده، مفهوم وجود منقسم می شود به وجود فی نفسه و فی غیره، یا مقسم حقیقت وجود. اونهایی که قائل به اساسات ماهیت هستند که راجع به حقیقت وجود بحثی ندارن، از حقیقت قائل نیستن داره وجود تا دربارش بحث بکنن، طبق به نظر اونها که خب پیداست اصلا بحث تا آخر باید درباره مفهوم وجود مطرح بشه. اما اونایی که قائل به اساس وجود هستند میتونن با توجه به این، با وجود این که بحث درباره مفهوم وجود هست، بحث را به حقیقت وجود هم سرایت بدن، به این صورت که ادعا بشه که خب این مفهوم مفهوم باطلی نیست که هیچ از خارج حکایت نکنه، بلکه مفهومی است که از واقعیات خارجی حکایت میکنه، پس این مفهوم در خارج مصادیقی خواهد داشت. همونطور که درباره مفهومش گفته می شود که این فی نفسه است یا فی غیره، درباره مصداقش هم میشه گفت که این مصداق در خارج فی نفسه است یا فی غیره. لااقل میشه سؤالش رو طرح کرد. اون وقت گفته میشه که همونطور که مفهوم رابطه در قضا یا مفهومش استقلال در تعقل ندارد، وجود خارجیش هم استقلال در وجود ندارد، بلکه استقلال قائم به طرفین، به موضوع معمولی. یا مثلا وجود معلول نسبت به علت که میگیم مفهومش وجود لل غیر است، در خارج هم وجود خارجیش وجود لل فاعل هست و استقلال در وجود نداره. این را میشه سرایت داد، اما اگه این کار را بخوان بکنند دوچار مشکلاتی ما میشیم. اولا اینکه رابطه در قضیه حتما باید مصداق و مابعضایی در خارج داشته باشه، این قابل منع است. رابطه قضیه اون وقتی است که ما دو تا مفهوم رو در قضیه در نظر گرفتیم و میخوان در ذهن این دو تا رو با هم مربوط کنیم. در خارج ممکن است جوری دیگری باشه، یعنی چون ممکن در خارج اصلا اینا اتحاد داشته باشن، کما اینکه مثلا وجود و ماهیت در خارج اتحاد دارن، انفکاکی بینش نیست تا اینکه بگیم یکی قائم به دیگری است، اصلا یه چیز بیشتر نیست، حالا یا ماهیت است یا وجود. ولی در ذهن که میاد ما این را از هم تفکیک میکنیم، یکی را موضوع قرار میدیم یکی محمول، ما احتیاج داره که این دوتا را با هم پیوند بدیم، یه رابطی میخواد که دوتا را با هم مربوط کنیم. آیا رابطه در قضیه همیشه حکایت میکنه از یک وجود رابطه خارجی یا نه چنین ملازمه‌ای وجود نداره؟ اگه یادتون باشه در نهایه بحث وجود رابط را طوری مطرح کردن که از راه رابطه در قضیه خواستن به وجود رابطه خارجی پی ببرن و اثبات کنن، و اونجا ما در تعلیق به نظرمون رسیده که این قابل منع است، قابل مناقشه است این استدلال، که همیشه رابطه قضیه دلیل بر وجود رابطه خارجی نمی کنه، بلکه این دلالت میکنه بر اتحاد. اتحاد اهم است از این که شیئین باشند در خارج و هم اتحاد پیدا کرده باشند، یا واحد باشند، وحدت باشه اصلا. وقت بر این اساس باز مسائل دیگری مطرح شده که مثلا در حلیه بسیطه آیا رابط هست یا نیست. گفتن حلیه بسیطه که وجود و ماهیت در خارج انفکاکی ندارن تا با هم رابطی بخوان. خب بنابراین انکار کردن، گفتن حلیات بسیطه رابطه نداره. خود صدر متعلین هم در همین بحث اشاره کردن که حلیه بسیطه رابطه نمیخواد، وجود رابطه در حلیه بسیطه نیست. اونجا هم متقابلا میشه گفت که حلیه بسیطه یک قضیه ذهنی است، مفهوم وجود موضوع محمول از هم تفکیک میکنیم، در خارج که یه چیز بیشتر نیست. اگر شما میخواد از خارج عینن حکایت کنید، پس اصلا دو تا مفهوم نباید بیارید. یه مفهوم بگید، چون در خارج که یه چیز بیشتر نیست. و این همون نظری است که مثل کانت و بعضی دیگه از فلاسفه اروپایی دارن که اصلا مفهوم وجود محمولی نداریم ما. ما در خارج یه چیز بیشتر نیست، یه لفظ هم بیشتر نمیتونیم ازش تصور کنیم. مثلا قضیه حلیه بسیطه شبه قضیه است، قضیه نیست حقیقتا. ولی ما که قادر هستیم به اینکه وجود محمولی داریم و مفهوم وجود را مستقلا میتونیم در نظر بگیریم و ذهن میتونه تفکیک کنه حیثیت ما یا تازشیت وجود، در اونجا دو مفهوم هست، اصلا به هم ربطی ندارن. مفهوم ماهیت غیر از مفهوم وجوده. ما این دو تا مفهوم را البته به لحاظ مصداق، ولی میخوایم دو تا مفهوم را با هم مربوط کنیم، اینجا رابط میخوایم. اگه رابط نداشته باشیم اینا با هم جوش نمیخوره. پس در حلیه بسیطه هم رابط میخوایم و اصلا هیچ قضیه بدون رابط نمیشه. و این منافات نداریم اینکه در خارج وحدت داشته باشن. رابط مال قضیه است و اونجایی که تعدد وجود داره. و همون دلیلی که ما حیثیت ماهیت از وجود تفکیک میکنیم، بعد که میخوایم اینا رو با هم حکایت بکنیم از واحد خارجی، باید اینا با هم جوش بدیم. این جوش دادن رابط میخواد، بنابراین حلیه بسیطه هم رابط. و مسائل جو خورداریز دیگری که دیگه خیلی بیشتر وقت صرفش نکنیم.
وجود
من اونجا من اشاره کردم که اینجا میفرمند معنا واحد هست، ولی با نظری بعدشون دوتا با هم نمیخوره. یک توجیهی باید کرد و شاید هم توجیه مقبولی هم نداشته باشه. برای اینجا صریح بود در اینکه اشتراک در لفظ هست و اون را مثلا طبق مماشات با قوم مطرح کردن، ولی اینجا تصریح کردن اینکه اشتراک. یک وجه بعیدی، یک توجیه بعیدی میشه کرد روی همون جهت که ادعا بکنیم که این مفهوم وجود رابط در قضا یا حاکی هست از یک امر حقیقی در خارج به نام اضافه، به نام ربط، و اون یک مرتبه از وجود حقیقی خارجی را دارد. اون وقت گفته بشه به اون معنا که از وجود خارجی شکایت میکنیم، اون با وجودهای خارجی دیگه یک سن هست، به یک معناست. یا به تعبیر دیگری بگیم بالاخره همین رابطی که ما بین مفهومین در نظر میگیریم، خود این در ذهن یک وجودی دارد. یعنی خود دقت بفرمایید جا داره. ما در ذهن مفهوم ماهیتی تصور کردیم، انسان. درسته ال انسان مفهوم است، به این لحاظ کلی است، اما همین مفهوم کلی یک وجود شخصی در ذهن دارد. به لحاظ این وجود شخصیش که دیگه کلی نیست، قابل صدق بر کثیری نیست. به این لحاظ این نیست که در ذهن من است، در ذهن شما نیست. اینی که امروز تصور میکنم غیر از تصوری است که فردا میکنه، یه امر شخصی است. همونطور که این مفهوم که در ذهن من پیدا میکنه با این که این مفهوم کلی است اما وجود شخصی دارد، در مورد مفهوم رابط هم میتونیم بگیم با اینکه این مفهومی است که ربط میده بین دو تا مفهوم اسمی، اما برخلاف یه وجودی پیدا کرد در ذهن من. این وجود امران حقیقیون موجودون فی ذهن، ظرف وجودش ذهن است، نه اینکه یک امر اعتباری صرف است. برخلاف وجودی پیدا کرده است این رابط در ذهن من، به این لحاظ که وجود دارد یک امر وجود حقیقی است، عینی است، منتها ظرف وجودش ذهن است. هرچه در ذهن پیدا میکنن اینجور نیست که وجود واقعی ندارد. وجود فلزا میگیم واقع ظرفش اهم است از ذهن و خارج. فرق از بین وجود ذهنی شیء، اون حیثیت فقط حکایت است، اما موجود فی ذهن خودش امر واقعی است. ذهن امر حقیقی است، اون چه هم در ذهن تحقق پیدا میکند وجودش وجود حقیقی است. به این لحاظ وقت بگیم وجود این رابطه که در ذهن موجود است مرتبه ای از وجود حقیقی را دارد و این با سایر وجودها از لحاظ سنخ وجود تفاوت نمی کنه، تفاوتش به ضعف و شدت. فقط در مفهوم برمیگرده، ولی از لحاظ مصداق اگر وجود حقیقی رابط را صرف کنیم، نه از اون جهتی که رابطه بین قضایی هست، از اون جهتی که یک امر موجودن فی ذهن، به این لحاظ در نظر بگیریم، اون وقت سنخش با سایر موجودات تعدد نداره و مرتبه ضعیفه از وجود را خواهد داشت. هر حاکی نه، بعضی از حاکی یعنی می توانند ما چیزهایی داشته باشیم که حکایت بکنه از امر ذهنی، و خود اون امر ذهنی اون وقت از اون جهتی که حاکی است از خارج واسطه می خواهد تا خارج. معقولات ثانیه منطقی، ما وقتی میگیم که تصور زید تصور است، این تصور حکایت میکنه از چی؟ از یه مفهومی که در ذهن موجوده. خود اون تصوری که در ذهن موجود است حکایت میکنه از خارج. اما همه مفاهیم اینجور نیست. خود مفهوم زید دیگه حکایت از امر ذهنی نمیکنه، امر ذهنی است که حکایت از خارج میکنه. تقریبا فرق بین معقولات اولا و معقولات ثانی. بله، المنهج الثانی فی اصول الکیفیات و عناصر العقود، این تعبیرات تعبیرات یه مقدار مبهمی است. اگر دیگری بود مثلا فی اصول الکیفیات بین عناصر العقود یا فی عناصر العقود بود، چون اصول کیفیات، کیفیات خودش قسمی از مقولاته، ما نمیخوام از باره کیفیات بحث بکنیم که اصولش چند تاست، اینجاش اینجا نیست، کیفیت رابطه در قضایا رو میخوام بحث کنیم. یعنی ما یک روابطی بین قضایا داریم، اینا یک کیفیاتی دارن، اون کیفیت یا کیفیت وجوبیست یا امکانیست مثلا یا امتناع فرضاً. اما اینکه بگیم اصول الکیفیات یک تعبیر مبهمی است، من چه کیفیاتی میخوام اینجا بحث بکنیم. به هر حال حالا این تعبیر جای تأمل داره. و عناصر العقود، عقود منظور همین ترکیبی است که بین دو تا مفهوم حاصل میشه، برای این عناصری در نظر گرفته میشه، ما کیفیت اون عناصر را در واقع بررسی میکنیم، کیفیت رابطه بین اون عناصر رو.
از کیفیت نسبت در وضعیت چگونه بس فلسفه میشه؟
حالا اول اصلا خود عبارت شما ببینید یک چیز معقولی، یعنی اول بیشتی بفهمیم ازش، بعد بحث کنیم که آیا جاش اینجا هست یا نه. به نظر بنده خود این تیتر اصلا تیتر جالبی نیست، متشابه است و به این صورت نمیباید مطرح بشه. اصول کیفیات، آخر کیفیات جاش اینجا نیست، ما نمیخوام در باره کیفیات مطلق بحث بکنیم، کیفیات نسبت رو میخوام بحث بکنم. به هر حال منظور از کیفیات اینجا کیفیات است که به نسبت قضایا اطلاق میشه. میگیم نسبت این قضیه چه کیفیتی دارد، کیفیت وجوبی دارد یا امکانی، قضیه ضروریه هست یا ممکنه. مثلا این نسبت بین این دوتا متصف می شود به صفتی که اون را میگن گاهی کیفیت القضایا، و گاهی هم یعنی اصطلاح شایعش ماده قضایا است. در منطق اینا رو میگن مواد قضایا، ضرورت و امکان و امثال این. بله، هر یک از اینها فروعی دارد و اصولی. مثلا ضرورت تقسیم میشه به ضرورت ازلی، ضرورت ذاتی، ضرورت وصفی تا ضرورت به شرط محمول. امکان، امکان عام داریم، امکان خاص داریم، امتناع، امتناع به ذات داریم، امتناع به غیر داریم، هر کدوم از اینها فروعی داریم. در اینجا اصول این کیفیات رو میخوام اول بحث بکنیم، اصل وجوب و امکان و امتناع و خواص حریف است. و فیه فصول، فصلان فی تعریف الوجوب و الامکان و الامتناع و الحق و الباطل. همونطور که فرمودید یک سوال مطرح میشه که اصلا وجوب و امکان و امتناع که مربوط به روابط قضایا هست، این به مناسبت با منطق داره نه با فلسفه. چرا اینجا بحث میشه؟ اینا یه توجیهی کردن، در آخر همین فصل هم اشاره بهش دارن. اون چه در قضایا مطرح میشه بین هر موضوع و محمولی است. ما هر موضوعی را با محمولی، مثلا کتابت را با انسان وقتی ملاحظه بکنیم، ذهن را با انسان و نطق را با انسان، این گاهی متصف به وجوب میشه، گاهی متصف به امکان میشه، و اگه بعضی سای دیگر را با انسان بسنجیم محال است، متصف به امتناع میشه. در اینجا ما از همه اینها به طور مطلق بحث نمی کنیم، بلکه این رابطه را اون وقتی که بین ماهیت و وجود یا بین یک مفهومی و وجود ملاحظه بشه لحاظ می کنیم. یعنی این رابطه‌ای که در حلیات بسیطه هست مورد نظر است، نه در حلیات مرکبه. در منطق از مطلق رابطه بحث میشه، چه مربوط به حلیات بسیطه باشه چه مربوط به حلیات مرکبه. اما در اینجا رابطه‌ای که در حلیات بسیط مطرح میشه، یعنی رابطه بین وجود و موضوعش که طبعا در به طور متعارف ماهیت قرار میگیره، پس فرق بین بحث منطقی و بحث فلسفیش اینه که مصداقی از اون مباحث منطقی در اینجا مطرح است، نه کل اون بحث منطقی. این یه نکته است. مطلب دیگری که به خصوص راجع به کیفیت طرح بحث از طرف ایشون اینجا مطرح است که حق و باطل را هم به اینا زمینه کردن. اولا اون تیتر شامل حق و باطل نمیشه، کیفیات قضیه که همون کیفیات عناصر باشه همون ستاست، یه ربطی به حق و باطل مده. و ثانیاً اصلا این دو بحثش ربطی نداره، بحث حق و باطل به بحث امکان و وجوب و تعریف اینا. شیخ در آخرین فصل از مقاله اول الهیات شفا یک فصلی را منعقد کرده تحت عنوان حق و صدق، در واقع یک بحث معرفت شناختی هست که مخاطبش سوفسطایی ها و کسایی هستن به این که منکرن حقیقتی وجود نداره یا قابل شناخت نیست، در مقابل اونا موضع گرفته این مبحث رو مطرح کرد. ایشون هم کم و بیش در آخر این فصل همین رو مطرح میکنن، تقریبا هیچ مطالبیست مشابه هم فصل اون چه در فصل آخر از مقاله اولای الهیات شفا اومده، ولی من نمیدونم مناسبتش با اینجا چی هست. تنها چیزی که میشه گفت ارتباط داره اینه که این بحث وقتی با درباره وجوب و امکان و امتناع بحث میشه، مسئله واجب مطرح میشه و حق هم یکی از معانیش واجب تعالی است. این میتونه یک مشابهتی باشه که یعنی انتقال از واجب به حق، و لایش ارتباط بین بحث حق و باطل با این وجوب و امکان و امتناع به عقل بنده نمیرسه. ان من المعاني التي ترتسم النفس بها ارتساما اوليا هو معنى الضروره ولا ضروره. اولین بحثی که در اینجا منعقد میکنن این است که این سه کیفیت را، یعنی وجوب و امکان و امتناع را، نمیتونیم ما تعریف کنیم. اولا تعریف به حد که به حد درست امکان نداره، به خاطر اینجا ماهیت نیست. اون تعریف حقیقی باید از جنس و پس ترکیب بشه و عنوان ماهیات هست. اینا مفاهیم انتزاعی است، مقولات ثانیه هستن. اصولا هیچ یک از مفاهیم فلسفی را نمیشه تعریف به ماهیت کرد، چون بحث از ماهیات نیست، همه مقولات ثانیه هستن. این که هیچ میگه حالا این درباره همه مفاهیم فلسفی، به خصوص این مفاهیم را نمیشه تعریف کرد، حتی شبیه تعریف حد هم، به خاطر این که اینا مفاهیم بدیهی هستند و مفهومی روشن‌تر از اینها نداریم که معرف اینها قرار بدیم. بعضی خواستن تعریف کنند و مبتلا شدن به دور. این بحث ها به نظرم تو نهایت داشتید که تعریف وجوب امکان و امتناع تعریف لفظی است، تنبیهاتی است، و لاگبتر بخوایم به صورت تعریف حقیقی بهش نگاه کنیم مستلزم دوره. اینجا همینا میگن. می‌فرماند از معانی که نفس ارتسام پیدا می‌کند به آنها به طور ارتسام اولی، یعنی احتیاج نداره به این که اول چیزی را تعقل کند بر اساس اون چیز دیگری را کسب کند، تصور اولی است، ابتداءً در ذهن خود به خود به وجود میاد، احتیاج به کسب نداره. این ارتسام اولی در مقابل ارتسام اکتسابی است. از جمله این معانی معنای ضرورت و لاضرورته. این مبتنی بر یه بحثی است که بالاخره ما اگر همه این مفاهیم کسبی باشند، خب این تسلسل لازم میاد، این مفهوم رو باید از این مفهوم دیگری رو به دست آورد، اونم رو از سومی و سوم از چهارم به جای منتهی نمیشه. پس حتما ما این مفاهیم بدیهی داریم که خود به خود تصور میشن و اونا دیگه احتیاج به کسب ندارن. این ناظر به اینه که یکی از مصادیقش هم مفهوم وجوب و امکان و امتناع است. اینا مفاهیمی است که خود به خود تصور میشن، احتیاج به تعریف ندارن. از جمله این معانی مفهوم ضرورت و لاضرورت است. این رو بدیهی ترین مفاهیمی میدونن که در این فصل مطرح میشه که مفهوم وجوب باشه. ولذلك لما تصدى بعض الناس ان يعرفها تعریفا حقیقیا لا لفظیا تنبیهیا عرفها بما يتضمن دورا. اون کسانی که خواستن تعریف حقیقی کنن، نه تعریف لفظی تنبیه. تعریف لفظی تنبیه اشکالی نداره، یه لفظی رو تبدیل به یه لفظ دیگری میکنن که مثلا روشن‌تر باشه عند السامع، ولی اگه بخوایم تعریف حقیقی کنیم مبتلا شدن به دور. فعرف الممتنع به نوع لیس به ممکن. گفتن ممتنع چیه؟ چیزی که ممکن نیست. ممکن چیه؟ اونی که محال نیست. این دور سریع هست. ثم عرف الممکن به ما لیس به ممتنع و حاضر دورون ظاهرون، دور سریع هست. بعضی دیگه اینجور تعریف کردن، گفتن واجب، اول تعریف واجب کردن، گفتن واجب اون است که یلزم و من فرض عدمیهی محال. اگر فرض کنیم که چنین چیزی وجود نداشته باشد، محال لازم میاد. بعد به تعریف ممکن پرداختن. ممکن گفتن اونی که از فرض وجودش و فرض عدمش محالی لازم نمیاد. واجب فقط از فرض عدمش محال لازم میاد، فرض وجودش که محال لازم نیست و این موجودیت. ولی درباره ممکن گفتن نه از فرض وجودش محالی لازم میاد، نه از فرض عدمش. ممتنع اون یک فقط از فرض وجودش محال لازم میاد. ول ممکن یعنی عرف الممکنه به انه الذی لا یلزم من فرض وجودهی و عدمی محال. بعضی به این تعریف اشکال کردن که اینم دوره، هذا فاسد لا لما توهمه بعضهم. بعضی اینجور توهم کردن که این موجب دور است، از جهت اینکه تعریف کردن ممتنع را به ما لیس به ممکن، یعنی از نفی امکان ممتنع را تعریف کردن، بعد امکان را که خواستن تعریف کنن اونم مبتلا شدن به اینکه مفهوم محال را درش اخذ بکنن. ایشون میگن نه، این دور به این صراحت نیست. اونی که از اون تعریف به دست میاد که ممتنع اون است که از واجب اون است که از فرض وجودش محال لازم بیاد، در مقابلش گفتن اونی که از فرض وجود و عدمش محال لازم نمیاد. اونجا اونی که از تعریف لازم واجب به دست میاد در مقابلش ممکنه از فرض عدمش محال لازم میاد. این هم شامل ممکن میشد هم شامل ممتنع، هر دو را نفی میکنه. در مقابل وقتی تعریف میکنن ممکن را، ممکنه بل امکان العام در مقابل ممتنع، چیزی که ممتنع نیست، ممکنه خاص باشه و ممکنه واجب باشه، پس تعریف امکان عام به دست میاد از این. ولی در تعریفی که کردن اینجا گفتن اونی که از فرض وجودش و عدمش محال لازم نمیاد، در مقام تعریف ممکن خاصن، پس این دور صریح نیست که این یکی متوقف به اون باشه مستقیما، اینم بر اون. این وجه نیست، یک وجه دیگری داریم و اونه که همین اشخاص که اینجور تعریف کردن وجوب را تعریف کردن به این که بله که وجوب را اینجور تعریف کرده بودن، ممتنع را تعریف کردن به این که الممتنع ما یجب و ان لا یکون. تو مفهوم ممتنع وجوب را اخذ کردن و تو مفهوم واجب ممتنع را اخذ کردن، گفتن از فرض عدمش محال لازم نمیاد، محال لازم میاد، محال همون ممتنع دیگه. دور از اینجاست که در تعریف واجب تعریف کلمه محال را اخذ کردن که همون ممتنع است. وقتی ممتنع را ما تعریف کردن گفتن یجب ان لا یکون، مفهوم وجوب را اخذ کردن. دور مال اونجاشه، دور صریح. بله، پس اون چه توهم کردن که موجب دور است، از این جهت که ممتنع را به ما لیسه به ممکن تعریف شو کردن، این درست نیست. فإن المرادمین اون ما ممتنع ما لیسه به ممکن، یعنی ما لیسه ممکن به امکان العام، در صورتی که در مقام تعریف ممکن که اومدن گفتن از فرض وجود و عدمش ما لازم نمیاد، در مقام تعریف ممکن خاص هستن. و ما عرف به انه الذی لا یلزم من فرض وجودی و عدمی محال هو الممکن الخاصی. پس این دور صریح بین این دوتا نیست. فلا یلزم الدور من هذا الوجه، بلکه اشکال دورش از این ناحیه دیگه هست و اون اینه که ممتنع را تعریف کردن به ما یجب ان لا یکون، از یه طرف واجب را اونجور تعریف کرده بودن که گفتن از فرض عدمش محال لازم میاد، یعنی ممتنع لازم میاد. ممتنع را گفتن ما یجب ان لا، مفهوم وجوب را توش اخذ کردن. این دور سری است، فیکون و تعریفو دوری. فهذه الاشیاء یجب ان تؤخذ من الامور البینه، این جور مفاهیم مثل وجوب، امکان، امتناع، اینا را باید مفاهیم بدیهی تلقی کرد. فان الانسان لا يتصور بعد مفهوم الوجود و شیئت العامه این مفهوما اقدم من الضروری. ایشون ادعا میکنند که بدیهی ترین مفاهیم مفهوم وجود و مفهوم شیء است که به همه چیز اطلاق میشه. و این یه قاعده معروفی هم هست پیش حکما که هر مفهومی اعم باشد روشن‌تر هم هست، اوضح هم هست. و چون مفهوم وجود اعم اشیاء است، شامل همه موجودات میشه، از همه مفاهیم هم روشن‌تر است. حالا این قاعده است به مناسبت جای خودش. ایشون ادعا میکنند که ما بلوجدان میبینیم که وقتی مفهوم غیر از مفهوم وجود و شی که مفهوم عام است و همه کس بالبداهه درک میکنند، از اینا که بگذاریم در مرحله بعد مفهومی روشن‌تر از مفهوم ضرورت نداریم. این ضرورت رو یه وقت به وجود نسبت میدیم، ضرورت الوجود میشه مفهوم وجوب، ضرورت العدم میشه مفهوم امتناع، لا ضرورت میشه مفهوم امکان. پس بدیهی ترین این مفاهیم ضرورت است. روی این ضرورت که تکیه بکنیم، سه تا مفهوم وجوب، امکان، امتناع به دست میاد. بعد از مفهوم وجود و شیئیت، مفهومی را اقدم از مفهوم ضرورت و لازرورت نمی‌شناسیم. فاذا نسب الانسان الضرورت الى الوجود یکون وجوبا، ضرورت الوجود بشه وجود. اذا نسبها الى العدم یکون امتناع. اذا و نسب اللازرور الى احدهما و کلیهما، اگر مثلا بگه لازرورت الوجود میشه امکان، لازرورت العدم میشه امکان عام، یا ضرورت العدم لا ضرورت العدم ولی وجود میشه امکان خاص. این یه مطلب. ایشون میفرمان این تعاریف یه اشکال دیگه هم داره، این که میگن واجب از فرض عدمش محال لازم نمی آید و ممتنع اون است که از فرض وجودش محال لازم بیاید. این میفرمان این تعریف ها لقمه دور سرگردوندنه و درست نیست اصلا. فرق است بین این که بگیم چیزی وجودش محال است یا تا بگیم از فرض وجودش محالی لازم می آید. اونی که بگیم خودش وجودش محال است، این ممتنع به ذات است، خود این میگیم ممتنع است. بگیم از فرض وجودش محال لازم می آید، معناش این است که این محال دیگری داریم ما که چون اون این شی مستلزم اون محال است، خود اینم رو میگیم محال. پس باید اون محال بودنش روشن‌تر از این باشه، در صورتی که اولا ممکنه ما یک محال‌هایی داشته باشیم که از فرض عدمشون یه محال دیگری لازم نیاد، خودش محال است. و ثانیا اگه لازم بیاد، لزوم اون روشن‌تر از محال بودن خودش نباشه، ما چگونه ما تعریف میکنیم چیزی را به یک وصفی که از خودش اخفاست؟ باید بگیم ممتنع اون چیزی است که وجودش محال است، امکان ندارد وجودش، لا یمکن وجوده، نه اینکه بگیم از فرض وجودش محالی لازم می آید. و همینطور در مورد واجد، بله این اشبه هست به مناقشه لفظی. منظورش از لا یلزم و لا یلزم اصطلاحی نیست که لازم و ملزوم فلسفی باشید، منظور همینه که اگر اینو بگیم محالی پیدا شده است، حاصل شده. کلمه لزوم اونجا اون لزوم اصطلاحی نیست، ولی به هر حال یک مناقشه است در تعریف، که تعریف هرچی بیشتر باید صریح باشه، احتیاج به توضیح نداشته. بله، الا ان تعریفات المذکوره مشتملتون الا خلل آخر و هو ان مفهوم الواجب لیس ما یلزم من عدمه محال بل نفس عدمه محال و لیس لعجل محال آخر، چون یک محال دیگری لازم می آید نمیگیم خودش واجب است، بل قد لا یلزم محال آخر، ممکن اصلا از فرض وجودش هم از فرض عدمش هم محال دیگری هم لازم نیاد، همچون ضرورتی نداره که حتما هر محالی باید از فرض وجودش یه محال دیگری لازم بیاد. یا نه، حالا ممکنه لازم بیاد ازش هم یه محالی، اما اون محال اخفا باشه از محال بودن خودش. او لا یکون ما یلزم، لازم بیاد اما اون ما یلزم از هر از خودش نیست، از هر ولا ادین من نفس فرض عدمی. کز الکلام فی الممتنع فإن المحال نفس الممتنع لا ما یلزم من فرض موجودهی فیکون تعریف. اگر بگیم ممتنع اون است که از فرض وجودش ممتنع لازم بیاد، این اصلا تعریف اخذ تعریف شیء از تعریف خودش. و علی هذا السبیل معنا الامکان، در مورد امکان هم اینه همین حرفا میاد. بل جمیع المفهومات شاملت المبحوث عنها فی العلم الکلی کما نبهناک علیه سابقا، اون نکته ایست که عرض کردم که همه مفهومات فلسفی مفاهیم ماهوی نیستن که جنس و فصل داشته باشن بشه تعریف کرد، عموما اینا مفاهیمی هستن که واضحن و احتیاج به تعریف ندارن مگر تنبیهی. حالا این اشتهیت ان تعرف شیئن، اینو دیگران هم گفتن، شیخ فرموده، شیخ اشراق گفته، ایشون هم میفرمان. حالا اگه بنا شد به حال ما یه تعریفی بکنیم، خوبه که اول مفهوم واجب را محور قرار بدیم، برای اساس اون ممتنع و ممکن را تعریف کنیم. این اشتهیت ان تعرف شیئا من هذه المعاني الثلاثه فلتأخذ الوجوبه بینا بنفسه، روی این تکیه کن، این احتیاج به تعریف نداره. کیفه و هو تأکد الوجود، مفهوم وجود که بیان است، وجود هم چیزی جز تأکد وجود نیست. ول وجود اجلا من العدم، چون تعریفی که بخواد توش عدم اخذ بکنیم، مفهوم عدم از مفهوم وجود اخفا است. لأن الوجود یعرف بذاته و عدم یعرف بالوجود، عدم عدم الوجود است، نفی الوجود است. ثم اول این کارو میکنیم، پس وجوب را میگیم تعریفش، تعریف نمیخواد، خودش بیان به نفسه است. بعد امکان را ثم تعرف الامکانه، تعریف را روی امکان میاری، میگی امکان چیزی است که وجود عدم برای ضرورت ندارد، وجوب ندارد. امتناع را میگه اون است که عدم برای ضرورت دارد، به اثبات الوجوب علی السلم. و صلی الله علیه و سلم.